همه شما دوستان عزیز، جمعه نیک بر همه ما مبارک باشه. این روز فقط مال مسیحیان نیست. کلام خدا میگه اوست کفاره جهت گناهان ما، و نه فقط ما بلکه تمام جهان نیست. پس میشه این روز رو به همه نوع بشر تبریک گفت. عنوان صحبت امروز من هست پرسش خدا از ما. معمولا وقتی در این روز صحبتی میخواد مطرح بشه، این صحبت حول دو تا محور میچرخه و منم دور همین محورها میخوام حرکت بکنم. یکی این که چرایی واقعی صلیب توضیح داده بشه، که هدفش چیه، و دیگری این که چگونه به این هدف میرسه، چگونگی این واقع است. متکلمان و متفکران مسیحی غالبا کشیدند به این دوتا سوال جواب بدن: صلیب مسیح در پی چه هدفی هست و این به این هدف چگونه میرسی. و به واقع هم رفتن به این دو سوال، پرداختن به این دو سوال، ما رو با خدا هم به گونه روبرو میکنه. اما من قبل از اینکه بخوام به این سال به این سوالها با اون بضاعت اندک خودم بپردازم، میخوام به یه سوال دیگه ای بپردازم، که این سوال دیگه سوال انسان یا تلاش بشری انسان برای درک مفهوم صلیب نیست، بلکه من به مدد قوه تخیل فکر میکنم این سوالیه که خدا از هر یک از ما انجام میده. و برای اینکه با هم همراه بشیم، اگه کتاب مقدس همراهتون هست، لطفاً کتاب مراسی ارمیا، کتاب مراسی ارمیا رو باز کنید، باب 1، و من یه مختصری راجع به این کتاب توضیح میدم و بعد اون سوال مهم رو که به کرات بهش در طی صحبت ها میپردازم رو مطرح خواهم کرد. میدونید کتاب مراسی ارمیا، اصلا همونطور که اسمش برش هست، یک رنجنامه میخوام به اسمش رو سوگ، یک نوع سوگواری، یک نوع سوگنامه هست از جانب یک رنجبری که با چشمان خودش تخریب اورشلیم و جهان اسرائیل رو و همینطور معبد رو دیده. این کتاب 6 قرن قبل از مسیح به نگارش در اومده و خیلی جالبه که مسیحیان در این ایام مقدس این کتاب رو میخونن و یه جوری ارتباطی بین این واقعه صلیب و این اتفاق رو چیه این اتفاق میبینن. حالا من مد نظرم اون سوالی که همونطور گفتم به مدد تخیل فکر میکنم سوال خداست از ما، قبل از اینکه ما به اون دوتا سوال اول بپردازیم، رو در آیه 12، در باب 1 آیه 12 میبینن. مراسی ارمیا باب 1 آیه 12: ای همه رهگذران، آیا این در نظر شما هیچ است؟ بنگرید و ببینید که آیا غمی هست همچون غم من که بر من عارض گردیده و خداوند در حدت خشم خیش مرا بدان دوچار ساخته است؟ ای همه رهگذران، آیا این در نظر شما هیچ است؟ من فکر میکنم مسیح با این متن آشنا بود و شاید الان او که بر صلیب قرار داره از تک تک ما همین سوال رو داره: آیا این در نظر شما هیچ است؟ میدونید این سوال یه سوالیه که خیلی شخصیه. به جایی که ما در پی توضیح یه مسئله باشیم یا بخوایم یه مشکلی رو حل بکنیم، با یه سوال بسیار شخصی رو بروید. و من بعد از قدری بررسی این سوال برمیگردم به همون دو سوال اول. میخوام از منظر این سوال به دو سوال اول که چرا مسیح بر صلیب رفت و چگونه اون هدفی رو که در پیش بود رو متحقق کرد رو با هم بهش بپرسه. این سوال از این نظر سخته که ما باید وقتی به این سوال توجه میکنیم که آیا این در نظر شما هیچ است، باید دو تا چیز بذاریم کنار، و این دو تا امر خیلی سخته برای آدم ها که بذارن کنار. نمیدونم شما شده تا حالا برید، حتما شده، برید بیمارستان عیادت یک مریضی که حالش خوب نیست و وقتی وارد اتاق میشید نگاه میکنید اون خوابیده و شما میخوایی یک کاری بکنی، درسته؟ میگی اصلا تختتو بلند کنم، پنجره رو باز کنم، این گلدون رو تمیز کنم، اینو بهت بدم، چون سخت برامون روبرو بشیم با یه نفر که نتونیم کاری بکنیم، یعنی به درد نخوریم اونجا. معمولا وقتی ما یه سوالی رو مطرح میکنیم به درد خوردگیمون فکر میکنیم، یا یه نکته دیگه این که چی آخرش گیر من میاد این وسط. و ولی من فکر میکنم که این سوال، در پس این سوال یک دردی وجود داره که پرسنده این سوال میخواد با او بدون این که بخوایم ببینیم چی در پس این سوال گیر ما میاد یا چی کار میتونیم بکنیم، بهش بتونیم جواب بدیم. آیا این در نظر شما، ای همه ی رهگذران، آیا این در نظر شما هیچ است؟ این سوالیه که مسیح داره از آدمای بسیار پرمشغله عصر خودش میپرسه. همونطور که توی متونی که قرائت شد، زمانی که مسیح بر صلیب رفت، اون روز شبات روز بسیار پرمشغله‌ایه، خیلی کار باید اون روز انجام میدادن که آماده بشن، و همینطور بعد از اون هم عید بسیار مهمی برای یهودیان بود، عید فصح بود. مسیح از آدمای پرمشغله عصر خودش میپرسه. مثلا فرض کنید درست این سوال مثل این میمونه که چند ساعت مونده به کریسمس، دید چقدر آدما پرتب و تابن، بعد مثل که یکی میگه دست نگه دارید یه مقدار از این مشغلتون، از این همه فعالیت، آیا این در نظر شما هیچ است؟ آیا غمی هست همچون غم من؟ بنگرید و ببینید. وقتی که به این قسمت، شاید ما الان آمادگی نداریم به این سوال جواب بدیم و یک کمی باید بگذره خودمون رو آماده بکنیم تا ببینیم چه پاسخی از ما میطلبه. آیا غمی هست همچون غم من؟ من وقتی به این سوال از این قسمتش داشتم فکر میکردم که آیا غمی هست همچون غم من، از یه نظر بله بسیار هست غمی همچون غم تو. میگه تو تنها کسی بودی که در تاریخ نمیدونم حیات بشر این گونه کشته شد. اصلا همون جایی که مسیح بر صلیب بود دو نفر اطرافش بودن دیگه، الان در این متون گفته شد، و چه قبل از او چه بعد از او داستان رنج بشری که اونجا به پایان نمیرسه. بله میشه از این اصلا نگاه کرد که انگار خدا نیامده غمهای ما رو به پایان برسونه، بلکه اومده تا در اونها شریک شه. ولی من وقتی داشتم فکر میکردم به این سوال، دیدم نه، این یه حالت خیلی خاصی، یه حالت غم استثنایی، این رنجبری که الان وسط آسمان و زمین آویزونه داره میپرسه از ما. و الان میخوام با ذکر یه مثال یه کمی شاید اینو بهتر بتونم شرح بدم. من و همسرم 15 سال زندگی در مجموع خوبی با هم داشتیم، ولی فرزند نداشتیم، و در این روزگار تلاش‌های بسیاری صورت دادیم که بتونیم بچه دار بشیم، ولی نتونستیم. همینطور رفتیم سراغ اینکه فرزندی رو قبول بکنیم از بیرون. دو تا ایجنسی متفاوت رفتیم، به دلایل مختلفی هر دوی اونها ما رو رفت، آخرش رسیدیم اینجایی که دیدیم دیگه مثل که باید بپذیریم، و خداوند به ما یه هدیه عجیب و غریبی در اون ته تونل داد و زندگی ما از این رو به اون رو شد. مطابق ما 15 سال آرمین رو نداشتیم، 15 سال داشتیم با هم زندگی میکردیم و بعد از اون به یه چیزی رسیدیم، مثلی که غم و درد و رنج در زمانهایی به سراغ با میاد که ما انتظارشو نداشتیم. در ذات خدا این دردی که اینجا این رنجبر بر صلیب داره تجربه میکنه فقط اینجا رخ داده به این شکل. یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم پسر خدا اسمش پسره چون که همیشه پدر داشته و پدر او اسمش پدره چون همیشه پسر داشته. هیچ وقت این دو از هم جدا چیه؟ جدا نشده بودن. یعنی به عبارت دیگه این تجربه جدایی از هم رو نداشتن. برای همینی که من فکر میکنم وقتی اینجا میگه بنگرید و ببینید که آیا غمی هست همچون غم من، من بکنم نه، این اتفاق فقط این بار رو صلیب معرف بحران در ذات خداست. برای اولین بار شاید پسر فریاد میزنه و پدر روش رو بر میگرده، او رو چیه؟ او رو نمیبینه. و بعد در قسمت بعدی دوباره از این تجربه، از این رابطه درونی در ذات خدا صحبت میکنه که اونم استثنائیه. میگه آیا غمی هست همچون غم من که بر من عارض گردیده و خداوند در حدت خشم خیش مرا بدان دوچار کرده است. غالب مواقع با آدم ها، من که همیشه همینجوریم، وقتی که یک رنج متداوم پایان ناپذیر دارم بی اختیار فکر میکنم که زیر یک در تیررس الهی قرار گرفتم و حملاتی به جانب من داره میاد، یا شاید خدا اجازه داده اینها به جانب من بیاد. یعنی غضب برای ما، این که فکر کنیم خدا نسبت به من ناراحته و غضبناکه، برای ما کاملا توجیه پذیره، کاملا توضیح دادنیه، چون ما میدونیم که ما موجوداتی هستیم که خطا در وجود ما چیه؟ از وجود ما آغاز میشه. ولی این نوع رابطه باز در اینجا ببینید که رابطه ای که بین پسر خدا و پدرش هست که در اون غضب بین اونها قرار میگیره، در جایی که همیشه خدا میگه محبت، عشق و محبت این رابطه رو تعریف میکنه، باز هم معرف اینه که ما اینجا با یک امر استثنایی روبرو هستیم. ای همه رهگذران، آیا این در نظر شما هیچ است؟ حالا من میخوام در قسمت پایانی به اون دوتا سوال اولی بپردازم که اصلا واقعی صلیب برای چی بود؟ تمام آنچه که این رنجبر معلق در آسمان و زمین در پی انجامشه از یک امیدی برمی‌خیزه. یعنی من فکر میکنم تمام آنچه که ما الان داریم تو این صحنه صلیب میبینیم یه امیدی پشتش هست که تو همین کتاب مراسی هم بهش اشاره میکنه. در مراسی باب 3 آیه 21 میگه لیکن به این میاندیشم و از این رو امیدوار خواهم بود. امیدوار به چی؟ امیدوار به چی؟ و بعد ادامه میده محبتهای خداوند هرگز پایان نمیپذیرد زیرا که رحمتهای او بیزوال است، آنها هر بامداد تازه می شود. وفاداری تو عظیم است. جان من می گوید خداوند نصیب من است. پس بر او امید خواهم داشت. تمام این امیدی که من اسمشو میخوام بذارم امید باور نکردنی، امید دیوانه وار، یعنی تمام اون چی که مسیح در پی انجام میشه، برای اینه که ما رو ببره به حضور خدا. تمام این امید باور نکردنی و یا دیوانه‌وار برای اینی که منو تو رو ببره به حضور خدا، ما رو ببره به حضور خدا. و وقتی من میگم حضور خدا، منظور من آغوش خداست، جایی که خودش هست. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 18 میگه خدا رو هرگز کسی ندیده، پسر یگانه که در آغوش پدره همان او رو ظاهر. جای مسیح نه فقط در آغوش پدره، بلکه دائما به سوی آغوش پدره و میخواد ما رو ببره ما رو ببره به حضور چی؟ به حضور خدا. و عزیزان همونطور که کلام خدا میگه بدون همراهی مسیح، بدون این تلاش، بدون صلیب، هیچ راهی برای رفتن به حضور خدا نیست. و با به مدد مسیح، در مسیح، وقتی او دست ما رو میگیره، این رنجبر ما رو میبره به حضور، میبره به حضور خدا، ما رو میبره به آغوش خدا و میخواد ما آغوش خدا رو تجربه کنیم و نه فقط معجزات الهی رو، بلکه آغوش او رو، حضور او رو. چیه حضور او؟ از تمام این داستان برای اینکه ماها بریم به حضور، به حضور خدا. و در قسمت آخر میخوام بگم این امر چگونه امکان پذیر میشه، چطوری ما میریم به حضور خدا، این ابزاری که با اون ما رو میبره به اونجا چیه. و حالا من میخوام از یکی از بخشهای دیگه کتاب مقدس وام بگیرم و یه تصویری رو ارائه کنم که بعد دیدم که تو کلام خدا از این تصویر استفاده میشه. و اون در کتاب پیدایش باب 9 هست، در کتاب پیدایش باب 9 آیات 11 و 12. قبلش لازمه که یک توضیحی اینجا من راجع به این متن بگم و بعد ارتباطش رو بعد میخوام با صلیب بهش بپردازم. از باب 6 کتاب پیدایش ما می‌بینیم داستان طوفان نوح آغاز میشه دیگه، نه زمینه ها این که چرا باید داوری خدا برقرار بشه. در باب 6 آیه 11 میگه باری، این باری میگه که نتیجه گیری تمام اون چیزی هست که تا حالا رخ داده، زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود. این باب 6 آیه 11 است. آیات قبلیش میگه خداوند دید شرارت انسان بر زمین، آیه 5، بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است. و بس، و خداوند از اینکه انسان را بر زمین ساخته بود متاسف شد و در دل خود غمگین گشت. و بعد هم ببینه که تمام زمین پر از فساد و خشونت و تصمیم میگیره که راه دیگه نیست جز این که تمام این هستی برگرده به وضعیت پیش از آفرینش و طوفان نوح در میگیره. حالا من میخوام آیاتی رو پس از این برقراری داوری بگم و اینو به خصوص از نقطه نظر متفکران یهودی که بسیار تصویر زیبایی رو به ما به دست میدن رو مطرح کنم. در باب 9 بعد از اینکه طوفان برقرار میشه، باب 9 آیات 11 و 12 اینطوری میخونه. اینو خدا داره میگه: من عهد خود را با شما استوار میگردانم که دیگر هرگز هر زی جسد به آب طوفان هلاک نشود. دیگر هرگز، کلمه هرگز دو بار تکرار، دیگر هرگز طوفانی نباشد که همه زمین را ویران کند. و خداوند گفت، حالا به این آیه دقت کنید، این است نشان عهدی که من میان خود و شما و هر جانداری که با شماست برای همه نسل‌های آینده می‌بندم. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. رنگین کمان. یهودیان اعتقاد دارند که این رنگین کمان، من همیشه فکر میکردم یه علامته، ولی بعد متوجه شدم این آویختن سلاح جنگاوره. میدونی جنگاوران در اون زمان با تیر و کمان میجنگیدن و وقتی خدا اینجا این رنگین کمان میذاره، مثل یک کسیه که داره میگه من سلاح خودم رو دیگه میآویزم و دیگه دست به سلاح چیه نمیبرم، دیگه با نابودی به سراغ زمین نمیام، دیگه در صدد جنگ نیستم. در واقع جنگاوری که دیگه بی سلاح میشه. این تصویریه که با اینجا میبینیم. و قرنها میگذره و الان یک رنجبر دیگه ای رو میبینیم که میان آسمان و زمین معلقه، مثل همین رنگین کمان، بدون هیچ گونه سلاحی، بدون هیچ گونه اسلحه‌ای. مسیح تصویر خدای خلع سلاح شده است، او که با محبت به سراغ ما میاد، او که دیگه خودشو چیکار کرده، او که خودشو خلع سلاح کرده. و چقدر زیبا همین تصویر خلع سلاح، خدای خلع سلاح شده، در کولسیان باب 2 آیه 15 هست. ببینید چی میگه راجبه که چگونه پیروز میشه مسیح. هدف این بود که ما رو ببره به حضور خدا. چگونه پیروز میشه؟ میگه و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها چی شد؟ بر آنها پیروز شد. من میخوام یه قسمت دیگه ای هم بگم که این فقط هم یه تصویر آرمانی و ایدئال نیست، بلکه به اعتقاد من واقعا این تصویر واقعی هست. در مزمور 46 من دو تا آیه میخوام بگم و با همین صحبت امروز هم رو تموم میکنم. مزمور 46 آیات 8 و 9 و 10. بیایید کارهای خداوند را بنگرید، ببینید چه عجایب بر زمین پدید آورده است. این کلمه ویرانی ها درسته اینجا، ولی نفلاوت در عبری معنی یک معنی عجایب هم میده. ببینید چه عجایب، چه شگفتی ها بر زمین پدید آورده. خب چی بر پدید آورده؟ حالا اینجا رو گوش. او جنگ ها را تا کرانه های زمین پایان میبخشد. همون فرایند خلع سلاح سازی. کمان را میشکند، نیزه را خرد میکند، عرابه ها را به آتش میسوزاند. این کار خدا داره میکنه. خدا در فرایند خلع سلاح. چرا؟ چون خودش رو خلع سلاح کرده. این راه نجات جهانه. این طریق جدیدیه که او بعد از اون داوری پیاده کرد. بازیستید و بدانید که من خدا هستم. در میان قوم ها متعال و در جهان متعال هستم. تمام هدف اینه که مسیح ما رو با خودش به آغوش خدا ببره. و این کار رو با خلع سلاح خودش و خلع سلاح ما انجام بده. شاید الان کمی بیشتر آمادگی داریم دوباره به این سوال فکر کنیم. ای همه ی رهگذران، آیا این در نظر شما هیچ است؟ برای برخی از ما، امیدوارم برای همه ما، بتونیم بگیم در نظر ما همه چیز است. سرهای خود رو خم کرده خداوند، تو شکر میکنیم برای اینکه در مسیح تو با محبت به سراغ ما آمدی، همونطور که خوندیم خداوند، بدون هیچ سلاحی خداوند، کاملا آسیب پذیر. و خداوند دعا میکنم امروز هرچی سلاح در با هست از با بگیری خداوند. همه ابزارهای خشونت باوری رو از ما بگیری خداوند. ما رو هم خلع سلاح کن خداوند. همه جلال از آن تو در نام مقدس است. آمین.